اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
7:31 است. صبحتون به خیر و به عشق.
بروسلوزیس یا تب مالت یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک انسان و دام است که به عنوان یک تهدید بالقوه بهداشت عمومی به شمار می‌رود. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی آجا.
خب می‌دونیم که در بین عشایر و در بین دامداران سنتی خیلی وقتا تولید شیر به حدی هستش که کفاف اون برای ارسال به کارخانجات شیر پاستوریزه نیست و اون رو میان به شکل محلی و بومی مصرف میکنن، به این صورت که حالا با اون سلیقه خودشون، با اون تدبیر خودشون، اون رو به یک سری فراورده های لبنی تبدیل میکنن که میشه گفت مهمترینش پنیر هست، پنیرهای روستایی و پنیرهای سنتی. برای اینکه خب خود شیر رو نمیشه طولانی مدت نگهداری کرد و اغلب برای اینکه بتونن اینها رو نگهداری بکنن، میان تبدیلش میکنن به پنیر. و خب معضلات انتقال بیماری بروسلوز یا تایمالت هم از همین پنیرهای سنتی و روستایی شروع میشه. اگر این پنیرها که به طور معمول هم متاسفانه اینجوری هست، از شیر غیر پاستوریزه درست بشن، میتونه عامل انتقال بیماری رو که بروسلا هستش، باکتری بروسلا هست، در خود اون پنیر داشته باشه و به خصوص پنیرهایی که مدت نمک گذاریشون کم هستش و یا غلظت اون نمکی که استفاده میکنن پایین هست، این باعث میشه که عامل بیماریزا در پنیر باقی بمونه. و وقتی که ما حالا به هر دلیلی در همون منطقه میایم از اون پنیر استفاده میکنیم، به عنوان یک روستایی، به عنوان یک فرد عشایر، یا اینکه از شهر اصلا این پنیر رو خریداری میکنیم، ما از مغازه هایی که پنیرهای سنتی غیر پاستوریزه میفروشن، بیماری میتونه به ما منتقل بشه. البته در کنار پنیر که میشه گفتش که متهم ردیف اول این بیماری هستش، بعضی از محصولات دیگه هم میتونن نقش داشته باشن. مثلا بستنی های غیر پاستوریزه در اینجا میتونن نقش داشته باشن. انتقالش به کودکان میتونه بسیار اهمیت داشته باشه، یا سایر محصولاتی که به هر حال از شیر غیر پاستوریزه تهیه شده باشن. من میتونم دو تا محصول رو اینجا استثنا بکنم که ماست و دوغی هستش که از ماست تهیه شده باشه. خب ماست به دلیل اینکه برای درست کردنش حتما لازم هست که شیر جوشیده بشه، بنابراین این محصول چقدر میشه گفتش تنها محصول روستایی هست که ما میتونیم با خیال راحت استفاده کنیم. و البته دوغی هم که از همین ماست که به هر حال شیرش جوشیده شده به دست میاد، این هم از نظر تب مالت مشکلی نداره. ولی سایر محصولات همشون دیگه میتونیم بگیم که در انتقال بیماری تب مالت نقش داره.
بروسلوز از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود، اما در موارد نادر از مادران باردار یا شیرده به نوزاد منتقل می شود.
با توجه به قابل انتقال بودن این بیماری از حیوان به انسان، یا مشترک بودن یا زئونوز بودن اون، بحث کنترل و پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری خب از مسیر دام و دامپزشکی میتونه انجام بشه. بنابراین واکسیناسیون حیوانات با واکسن تب مالت که میدونیم ما در انسان چیزی به اسم واکسن تب مالت نداریم و فقط در دام هستش، باید انجام بشه. شناسایی دامهای بیمار با روشهای آزمایشگاهی که همکاران دامپزشک ما انجام میدن و همینطور بحث شناسایی رسایی دامهای بیمار در کشتارگاه که میدونیم باز در مورد دام بیمار بروسلوزی علامت خاصی از قبل نداره که روی گوشت ما بتونیم یا روی اجزای دام تشخیص بدیم، اما چون دامهای بیمار رو از قبل مشخص میکنن با روش آزمایشگاهی و در زمان خاصی یا در روز خاصی برای کشتار به کشتارگاه میفرستن، بنابراین جدا کردن اجزایی از بدن اون که بیشتر میتونه آلوده باشه مثلا پستانها که محل تجمع این باکتری میتونن باشن و سالم سازی گوشت در کشتارگاه توسط همکاران دامپزشک بازرس گوشت میتونه اهمیت در حفظ سلامت انسان ها داشته باشه و نهایتا نظارت بر شیر و فراورده های شیری که باز بخشی از اون توسط همکاران دامپزشک ما انجام میشه و باز هم در کنار اون آموزش بهداشت به خصوص برای روستاییان برای عشایر در مورد اینکه چطور محصولات لبنی سالم تولید بکنن که باز این هم بخشیش توسط همکاران دامپزشک انجام میشه.
واکسیناسیون دام و شناسایی زود هنگام دام‌های مبتلا نقش مهمی در پیشگیری از بیماری و انتقال آن به انسان دارد.
هفت و 37 دقیقه است و شما صدای ما را از ایران، تهران، شبکه رادیویی سلامت و برنامه به زندگی سلام کن میشنوید. داریم امروز درباره مشاغل پرخطر صحبت میکنیم و اینکه شما چگونه چه راهی رو در پیش میگیرین تا از ویروس کرونا در امان باشین. ما در طی این هفته و در طی این دو سال درباره تغذیه مناسب هم زیاد صحبت کردیم و اینکه بعضی از مواد غذایی میتونن ایمنی بدن ما رو بالا ببرن و البته در کنار ورزش و فعالیت بدنی میتونیم آدم موفق و به دور از کرونایی باشیم. حالا در بخش پوشه خانم فاطمه شهبازی هم فکر میکنم میخواد راجع به یکی از مواد غذایی باهاتون صحبت کنه. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم آدابی و خدمت همه دوستان شنونده.
متشکرم.
امیدوارم صبح خوب و با نشاطی رو آغاز کرده باشن.
حدسم درست بود.
درباره قارچ میخوام صحبت کنم، یکی از محصولات کشاورزی، ولی کن از یه جنبه دیگه، از جنبه افزایش قیمت. خب بازار محصولات کشاورزی میدونیم که تابع عرضه و تقاضا
بله.
و هی مدام قیمت ها بالا پایین میشه. یه دوره خبرهایی داشتیم راجع به افزایش قیمت پیاز، یه دوره افزایش قیمت گوجه فرنگی رو داشتیم، تا چند روز پیش که هویج خیلی ماجراساز شد.
عرضه کم، تقاضا زیاد.
زیاد بله. بعد وقتی که تقاضا هم بیشتر میشه قیمت هم میره بالا.
بالا بله. الان در مورد قارچ
هم چه اتفاقی افتاده؟ میگن که قیمت هر کیلو قارچ ابتدای سال 27 تا 32 هزار تومان بوده، اما تو این یکی دو روز اخیر به بیش از 60 هزار تومان هم رسیده. خیلی زیاده 60 هزار.
نه من همون 27 تومانو خریدم. نه هنوز به 60 تومان
نرسیده. احتمالا یه جاهایی 60 هزار تومان عرضه میشه که خب بعد بپرسیم که چرا، علت گرانیش چیه.
بله.
آقای محمد حسن افشار عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی پشت خط هستن، به ما توضیح خواهند داد علت و چرایی افزایش قیمت قارچ و گرانی قارچ.
بسیار خب، بحث خوبی هست. با فاطمه شهبازی در بخش پوش همراه باشید.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
هفت و 39 دقیقه است. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای افشار. آقای افشار صدای ما رو ندارن، احتمالاً ارتباطمون با ایشون قطع شده. اگر اجازه بفرمایین بعد از برقراری ارتباط در خدمت آقای افشار خواهیم بود. موضوع ما بحث افزایش قیمت قارچ هست. روز گذشته با خبر شدیم که قیمت قارچ به کیلوی 60 هزار تومان هم رسیده و باید علت رو بپرسیم و بدونیم که چرا این اتفاق افتاده. نقش جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در این بین چه خواهد بود؟
واقعا من دارم همین تو فکر 60 هزار تومانی هم که شما اعلام کردیم و تو شوک هستم. واقعا وقتی که عرضه کم میشه و تقاضا زیاد، متاسفانه قیمت ها نجومی بالا میره.
این وسط دلالان دیگه
سود زیادی میبرن و حالا احتمالاً همین کارشناس شما به ما خواهند گفت که چه دلیلی داره. حالا ارتباطمون قطع شد، به هر حال در برنامه زنده این مشکلات هست، اما ان شاء الله که بتونن پاسخگو باشن.
امیدوارم.
حالا ما گاهی اوقات هم میتونیم اون مواد غذایی رو شیفت بدیم روی مواد غذایی دیگه، در حقیقت یعنی تغییر بدیم. یعنی اگر شما در رژیم غذاییتون از قارچ استفاده میکنید، با توجه به گران شدن یک چیز مشابهی رو استفاده کنید.
دقیقاً. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
اصلا مشکلی پیش نمیاد.
اینجور موارد مقطعی است.
بله.
و یک زمانی که یک محصولی کمیاب میشه، انگار تقاضا هم بیشتر میشه. جالبه این وضعیت بازار.
درسته.
هم.
و حتی در مورد هویج هم کارشناسان، حتی کارشناسان تغذیه گفتن که در مورد مقابله با ویروس کرونا دیگه انقدر هم هویج موثر نیست.
بله.
شما اگر از راهکارهای بهداشتی استفاده کنید و از مواد غذایی مشابه، میتونید در برابر ویروس کرونا ایمن باشین.
بله.
امروز هم راجع به مشاغل پرخطر صحبت کردیم و البته که باید بدونیم که همه شغل ها میتونن به نوعی پرخطر باشند. اینجا به زندگی سلام کن، رادیو سلام است. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در خدمت آقای افشار، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی هستیم. جناب آقای افشار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من صبح بخیر عرض میکنم و به شنوندگان محترم رادیو سلامت نیز عرض سلام.
ممنونیم آقای افشار. تا برقراری ارتباطمون با شما، مفصل با خانم آدابی موجه و گوینده برنامه‌مون راجع به قارچ صحبت کردیم، راجع به افزایش قیمت و اینکه شنیده میشه که قیمت قارچ کیلویی 60 هزار تومان شده. برای ما بگین که علت چیه؟ آیا اصلا کلا خبری که منتشر شده صحت داره؟
بله، خبر درست، خورده فروشی قارچ تو بازار این رقم هست، ولی قیمت عمده فروشیش حدود 40 تا 42 هزار تومان.
خب علتش چیه؟ تقاضا بیشتر شده؟ بحث
عوامل مختلفی در این قضیه موثره. یه مقدار عوامل ریشه‌ایه. تولید کنندگان قارچ در ایران حدود 2500 تولید کننده قارچ هست رسمی، و غیر رسمی حدود 20 هزار تا.
بله.
تولید کنندگان کامپوست هم تو ایران تعدادشون انگشت شمار ماده اولیه قارچ کامپوسته. این گروه اندک یه انحصار چند جانبه درست کردن و هر از گاهی قیمت کامپوست رو افزایش میدن، بهانه‌شون هم نرخ تورم. این افزایش بی‌رویه قیمت کامپوست باعث شده که به تدریج نقدینگی بخش به اصطلاح قارچ منتقل بشه به واحد تولید کننده کامپوست. واحد تولید کننده کامپوست رو دور چاق‌تر میشن.
بله.
و واحدهای تولید کننده قارچ لاغرتر. اینو نقدینگیشون کاهش پیدا کرده.
این کامپوست جز مواد اولیه تولید قارچ میشه.
بستر رویش قارچ، یعنی کامپوست، یعنی محیط غذایی قارچ کامپوست.
بعد این تولید داخله یا اینکه وارداتی؟
همش تولید داخله. همش مواد اولیه‌شون کلاش گندم و کود مرغی و پود سنگیشه که وارداتی.
خب یعنی الان قیمت قارچ رو این صاحبان کمپوستا تعیین میکنن؟
بله، این عملا همینطوره. یعنی اینها با افزایش بی‌رویه قیمت باعث شدن که وضعیت توی تعداد زیادی از تولید کنندگان قارچ از چرخه تولید خارج، اون کسانی که مشاغل خونگی داشتن حدود 20,000 واحد بودن، اونا کلن از چرخه تولید خارج شدن.
یعنی سنتی ها خارج شدن؟
اونا کلن نه، واحد های کوچیکی بودن که بذار تا اون اینا رو تشویق میکرد، استانداری ها
که مثلا بیشتر توسط
مشاغل خونگی. اینا به دلیل این شرایط کلن از چرخه تولید خارج شدن، بیکار شدن. تولید کنندگان اصلی قاز که اینا پروانه دارن و بیش از 2,500 تن، اینا به دلیل هم افزایش بیروی قیمت کامپوست، اینا کم کم نقدینگیشون کاهش پیدا کرد و دیگه توان این که بتوانن ادامه بدن نداشتن، به تعطیلی کشونده شدن. تعداد زیادی از اینا به تعطیلی کشونده شد.
آقای افشار، توی خبری من خوندم که مدیریت بازار و نرخ گذاری قارچ مثل اینکه با انجمن صنفی کارفرمایی پرورش و تولید کنندگان قارچ خوراکی هست. خب احتمالاً انجمن همین قیمت گذاری و نرخ گذاری رو بر اساس وضعیت موجود تعیین میکنه. فشاری که از طرف واحدهای حالا تولید کمپوست داره وارد میشه به تولید کنندگان قارچ، منجر به این میشه که ما این محصول رو بالای 42,000 تومان کیلویی خریداری کنیم. الان جهاد کشاورزی میتونه به این صنف کمک کنه؟
حالا اجازه بدید اون نکته که اشاره کردید، نه این قیمت رو انجمن تعیین نمی‌کنه.
خب
قیمت رو عرضه و تقاضا تعیین می‌کنه. ببین مسئله همینجاست. آقایونی که تولیدکننده کامپوست ها یه انحصار چند جانبه درست کردن، اینا قیمت کامپوست رو فیکس تعیین می‌کنن، نقد هم می‌فروشن. درنچه قارچکار، اون کسی که تولیدکننده قارچه، مجبوره کامپوست رو نقد بخره. الان یه سالن استاندارد که 20 تن کامپوست می‌گیره، این سالن استاندارد قیمت فقط کامپوست و خاکش 100 میلیون تومانه. 100 میلیون تومان یه سالن رو باید پر کنه، باید نقدم پولش رو پرداخت کنه. خب موقع که اینو پر میکنه سالن رو، حالا محصولش باید بیاد تو بازار عرضه کنه. بازار عرض و تقاضا تعیین کننده است. مطلقا انجمن اون قیمتی اعلام کنه، قیمت سمبولیکه، هیچ تأثیری در به اصطلاح بازار نداره. از و تقاضا تعیین کننده است. همین امسال فروردین و اردیبهشت، حالا یکی به مقدار به دلیل مسئله کرونا یا مقدار مسافرت ها، اینا باعث شده بود که آقایون همکارای ما کامپوست رو 3,000 تومان 3,200 تومان خریداری کردن، در حالتی که قارچشون رو حد اکثر مثلا کیلو 12,000 تومان فروختن. قیمت تموم شده براشون چند بوده اون موقع؟ قیمت تموم شده 27,000 تومان. خب این فاصله باعث شده، یعنی از یه طرف عرضه قارچ در بازار به صورت ذره‌ای توسط تولیدکننده‌های متفرقه انجام میشه، از یه طرف تقاضا توسط مصرف کننده نهایی مردم دیگه، مردم قدرت خریدشون پایینه. به محض اینکه یه مقدار عرضه افزایش پیدا میکنه، چون این کالا کالای کشش پذیر نیست، کالای به اصطلاح کالای پرکششه، یعنی به محض اینکه عرضه یه مقدار افزایش پیدا کنه قیمت به شدت میاد پایین.
خب در اصل اونجا که شما ماجرا رو تشریح کردین، پشت افزایش قیمت این محصول صاحبان کمپوست هاست، ولی کن بحث گرما هم مثل که مطرح شده، فصل گرما
تولید
تأثیر گذاشته.
بله 100%. پس یکی از عوامل افزایش بیروی قیمت کامپوست، دو نوسانات قیمت در بازار، یعنی اردیبهشت ما قارچکارا براشون قارچ کیلوی 27,000 تومان تمام شد، قارچ رو درجه یک فروختن 12,000 تومان، قارچ درجه دو رو 6,000 تومان هم فروختن.
خب این مسئله هر سال مگه تکرار نمیشه؟ یعنی فصول و فصل سرما میتونه تاثیر بذاره دیگه رو میزان تولید؟
همینطور هر سال این مسائل هست، ولی امسال شدت بیشتری پیدا کرد. امسال به دلیل این مسائل مربوطی و بیماری کرونا این به شدت بیشتری پیدا کرد. قارچ ها خیلی زیان کردن.
صادر هم میشه قارچ؟
بله صادرات قارچ هم داشتیم و داریم، عرض کنم صادرات به کشورهای همسایه داریم، بیشترین صادرات فارش به عراق انجام میشه، 50% قاش صادرات.
چرا آقای افشار یک دقیقه زمان داریم با توجه به این مسئله و اینکه خب این محصول در سبد غذایی برخی از خانواده ها و خانوارهای ایرانی جا باز کرده و مصرف میکنن، شاید حالا نتونن مثلا از سایر محصولات و فرآورده های غذایی استفاده کنن، خیلی وابسته هستن، در نتیجه با این قیمتی که الان در بازار هست امکان خرید ندارن. 27 کیلو کجا 32,000 تومان تا حالا رسیده به 60,000 تومان، شما فرمودین بین 42,000 تا 45,000 تومان. بالاخره باید چیکار کرد؟ چطور میشه یک تعادل برقرار کرد؟
راه این اول بحث رو باید کشاورزی کردیم. انجمن تولیدکنندگان قارچ قبلا خودش قیمت کمپوست رو سالی دو بار تعیین کرد.
دو بار بله.
یعنی می اومد از آقای دیتیل هزینه میگیره، بررسی میکرد، قیمت اعلام کرد، قیمت ثابت میشد. الان اینجوری نیست. آقای نیکومی انجمن جدایی هم درست کردن. هر از گاهی هر یه مدو ما به طور خزنده
در این حوزه چندین مدل ما انجمن داریم به اسمای مختلف.
نه فعلا انجمن قارچ داریم و انجمن تولید کمپوست دو تا است.
بله.
اینا هر از گاهی قیمت میبرن بالا. خب یه عامل این یعنی امکان تصمیم گیری برای تولید کننده قارچ در موردی که در آینده بله؟ کمپوستینگ میخره چند میفروشه وجود نداره، میدونی که نوسان قیمت در بازار.
زمانمون تموم شد آقای افشار، خیلی ممنونم. انشالله بتونیم که در خصوص این مسئله مفصل در یک برنامه دیگه با شما صحبت کنیم اگر بشه.
اگر یه زمان بیشتری
میگذشت
من خیلی
ممنونیم.
کامل میتونستم تو
خیلی لطف کردین آقای افشار، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی. خدا نگهدارتون.
سلام، یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
درباره مشاغل پرخطر با اتون صحبت کردیم و اینکه با هم گفتیم و شنیدیم که چه مشاغلی در برابر کرونا باید بیشتر مراقب خودشون باشن و اینکه انشاءالله همگی با هم با رعایت شیوه نامه ها بتونیم کرونا رو شکست بدیم. بریم سراغ بخش جمع‌بندی.
من دکتر خسرو صادق‌نیت هستم، متخصص طب کار و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و میخوام به صورت خیلی خلاصه این سوال رو پاسخ بدم که چه مشاغلی باید در برابر کرونا مراقبت کنن. مشاغلی که در برابر کرونا باید مراقبت کنن رو به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. مشاغلی که علت خطر مواجهه با کرونا ممکنه که فرد شاغل خودش مبتلا بشه و دوم گروهی که اگر فرد شاغل مبتلا بشه میتونه گروه زیادی رو و یا گروه پرخطری رو مبتلا کنه و آلودگی رو منتقل کنه. خب در گروه اول که ما نگران ابتلا خود فرد هستیم، مشاغلی که با افراد مختلف ارتباط زیادی دارند، اینها خب خطر ابتلا رو براشون بیشتر میکنه، برای اینکه مراجعین اونها ممکنه بیمار باشن یا ناقل سالم باشن. کسانی که ارتباط با مردم زیاد دارن مثل راننده اتوبوس، تاکسی، کسانی که در فروشگاه‌ها کار میکنن، خب اینها در معرض مواجهه افراد مختلف هستن و خطر مبتلا شدنشون زیاده و اگر خودشون بیماری زمینه‌ای داشته باشن میتونه این بیماری براشون خیلی خطرناک باشه و عوارضی هم داشته باشه. اگر مشاغل حساسی هم داشته باشن این خطر دوچندان میشه، برای اینکه اون شغل میتونه تبعات زیادتری رو هم به دنبال داشته باشه. اما گروه دوم کسانی هستن که اگر مبتلا بشن میتونن تعداد زیادی رو مبتلا بکنند و میتونه این گروه بسیار هم پرخطر باشه. مثلا کسانی که در مراکز نگهداری از سالمندان کار میکنند، کسانی که مراقب بیماران هستند، به خصوص کادر درمانی مثل پرستاران، به خصوص کسانی که در بخشها مخصوصا بخشهای با بیماران بسیار بدحال کار میکنند، اینها هم ابتلایشون میتونه خطر زیادی برای محیط شغلشون ایجاد بکنه و افرادی که در اون محیط هستن میتونه حتی جانشون به خطر بیفته. بنابراین در مراقبت از این مشاغل باید توجه کنیم. در گروه اول باید کاری بکنیم که این افراد احتمال ابتلاشون به حداقل کاهش پیدا بکنه و برای این مسئله ما روش های ویژه‌ای داریم، مثلا استفاده از وسایل حفاظت فردی برای اینکه انتقال ویروس به حداقل خودش کاهش پیدا بکنه، یا استفاده از توصیه های دیگه مثل فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تجمعات و استفاده از فضای و امکانات مجازی برای کارهایی که لزومی به حضور فیزیکی افراد و ملاقات از نزدیک نباشه. اما در گروه دوم که فرد شاغل از افراد زیادی مراقبت میکنه یا در تماس با افرادی هستش که میتونه انتقال بیماری رو به اون افراد داشته باشه، لازمه که این افراد معاینات مرتب داشته باشن و اگر احتمال ابتلا براشون داده میشه، مثلا پرستاری که علائمی داره که احتمال ابتلا رو براش مطرح میکنه، سریعتر تشخیص بدیم و امکان حضورش رو در اون محیط منتفی بکنیم تا خیالمون از ابتلای اون راحت باشه. و همچنین در هنگام حضور در محیط کار هم باید مورد بررسی قرار بگیرند و توجه بشه که ناقل سالم هم نباشن. بنابراین هدف رو باید شناسایی کنیم و بعد از اینکه هدفمون از این مراقبت چی هستش، راهکارهای علمی اون رو میتونیم استفاده کنیم و خطرات رو به حداقل کاهش بدیم. مسلماً پیشگیری خیلی کم هزینه تر خواهد بود و مؤثرتر تا اینکه ما افراد رو دچار بیماری کنیم و حالا بخوایم درمانشون کنیم.
اما آنچه امروز در رادیو سلامت خواهید شنید، هشت و پانزده تا نه صبح پاسخگو با پرسش و پاسخ کرونایی، نه و ده تا نه و پنج و پنج نفس دوم با موضوع تأثیر حرکات کششی بر فعالیت بدنی، و 12 تا 12 و 40 دقیقه گلیا پوچ با موضوع قهرمان پوشالی. امروز راجع به کسب و کارهای پرخطر و مشاغل پرخطر صحبت کردیم. باز هم خواهش میکنیم لطفاً شیوه نامه های بهداشتی رو فراموش نکنید. رعایت فاصله فیزیکی، زدن دو تا ماسک و شستشوی مرتب دست ها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در پیشگیری از ابتلا به کرونا. اما پایان بخش برنامه امروز هم سلامی است به سامن الحجج، امام رضا علیه السلام، زامن آهو. سلامی مشرق نورانی عشق، سلامی زیبای هشتم عشق، سلامی تک ستاره آسمان ها و زمین. امروز را هم با نام و یادت چراغانی کرده ام تا شاید بتوانم در هوای بارانی دلم تو را بیابم. چشمانم در مقابل گنبد زیبای طلاییت تماشایی است.
وحجتك على من فوقنا ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، يا أفضل ما سليت على احد من اوليائك.
حرمت خیلی خوشگله.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. درود بر شما، من الهام ملک محمدی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را با آگاهی می رسانم. وزیر بهداشت گفت طبق نظر